بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهیصد، جلسه 118، انتهای بحث ملازمه بین حکم عقل و حکم شارع و حجیت دلیل عقلی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرج من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما اینو که گفتیم مشهور علمای امامیه ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شرعی را میپذیرن و بعضی هم قائل به استحالن. شهیصد هیچ کدوم از این دوتا رو نمیپذیرن. نسبت به اتجاه اول که قائل به ملازمن، عمدتا همون فرمایش محقق اصفهانی و آقای مظفر رو ذکر میکنن که تعبیر میکنن که وقتی که عقلای بر اساس عقلا تصمیم و نه بر اساس حکم عقل، میگن که خب وقتی که عقلا همشون اتفاق دارن برای یه قضیهی، شاردم که سید العقلاء علل قاعده در این قضیه باید با عقلا متطابق باشه، نظرش با اونها یکی باشه. آقای صد میفهمد که این برهانی که دارن ذکر میکنن، البته توجه داشته باشید پاسخ آقای صد در اینجا خیلی درست نیست. علتش هم اینه که همین تشویش تو کلمات مشهور هم هست، یعنی چه اونهایی که عرض کنم خدمت شما به عنوان آراء محموده میگیرن از این برهان استفاده میکنن، بعضی وقتا تو کلمات اونهایی که امر واقعی هم میگیرن یه عبارت بیش میاد که خب این امر واقعیه، میگن این حسقوب همه قبولش دارن، خودم باید قبول کنه. خب ما به چه عنوان داریم بحث میکنیم؟ به ما هو امر واقعی و یک مدرک نفس الامری خارج از تطابق آراء داریم بهش نگاه میکنیم، یا به عنوان دو تا عملی که اون وصفی که عقلا جعلش میکنن به خاطر مصالح عامشون؟ بنابر معنای اول که این تقریبا اصلا درست نیست، چون عقلا به ما هم عقلا حسن و قبر رو درک میکنن، شارع هم خب اینو درک میکنه، ولی بحثش اینه که کی گفته ملازمه وجود داره بین درک شارع و جعل شارع؟ اصلا بحث سر همینه. خب پس بنابراین کی گفته حتما شارع باید مطابقش حکم تشریعی جعل بکنه؟ به تعبیر دیگه صرف همین که عقل عقلا حسن قبر رو میبیند و بر اساس او درک میکند که به ما هم ینبغی ایوف ال، همین میزان کافیه، لازم نیست این خودش معلوم نیست ملاک باشد برای مصالح و مفاسدی که شارع مطابقش جعل کنه. یکیش هم لغویته، ممکنه شارع بگه آقا عقل عقلا قسم تنهایی این رو درک میکنه دیگه، چه ضرورتی داره حتما ما مقابل چیکار بکنیم؟ جعل شرعی انجام بدیم. باز حواستون باشه تو بحث عالم مصالح و مفاسدیم، این بحث قاعده ملازمه نیست که شارعی که اراده کرده باشه یک شیء رو حتما مقدمش هم اراده کرده. ما از اساس نمیدانیم شارع وقتی درک میکند یک عملی حسن است یا درک میکند یک عملی قبیح است، ارادهش مطابق این درک منقطع میشود یا نمیشود، چون حواستون باشه ما اینا رو به مصالح و مفاسد همیشه بعد نگردونیم. بله اگر این پشت سر یا به تعبیر دیگه همراه با این حسن و قبر یه مصلحت ملزمه ای باشد، چهار متعال بر اساس اون میتواند جعل کنه، ولی در مواردی که مصلحت ملزمه ای ندارد فقط مما ینبغی ان یفعل است، چرا شارع مطابقش بیاد جعل شرعی داشته باشه؟ این که خب اصلا راه نداره. شما میگید آقا این بیان مار فرمایش همونهاییه که میان میگن از باب آراء محمود حسن قبر رو تحلیل میکنن. آیه صد میفرماید اینجا باز خودش دوتا مبنایه، یا شما میگی شارع از باب درک اون مصالح و مفاسد نوعیه‌ای که عقلا درک کردن، چون او هم اون مصالح و مفاسد رو درک کرده، میاد جعل حکم شرعی میکنه. اینجا ممکنه این رو بپذیریم، ولی ملحق به بحث قبله، چون عرض شد که مصالح و مفاسد مدرک عقل نظری هست، پس بنابراین از باب درک عقل نظری و مستکشف یک عقل نظری و یک حکم نظری شارع متعال آمده جعل کرده. این تو جلسه قبل گفتیم ما موانع جعل حکم در اینجا برامون محرز نیست که حتما منتفیه، پس از این راه نمیتونیم پیش بریم. و اگرم منظورشون اینه که نه چون عقلای حکم را انجام دادن به ما و حکم عقلایی و آراء محموده، شارع باید حتما با اینها شریک باشه. آیت اینجا یه مقداری اجمالی ذکر میکنه، میگه اصلا کی گفته شارع حتما باید با اینها هماهنگ باشه. تو تقریبی که آقایون دیگه دارن، بعضی از ابتدا میگن که اصلا معلوم نیستش که شارع مثل بقیه باشه، چون ما تعبیری نداریم که صفات الله موقوفیه است، اصلا تعبیری نداریم که خداوند متعال عاقله، هیچ روایتی نداریم تو تمام جوشن کبیر یا عاقل نداریم، هیچ دلیلی، هیچ روایتی، هیچ جایی نداریم که خداوند متعال عاقله، که بعد بخوام بگیم عقلا به عقلشون درک میکنن. ما عقل رو چی گفتیم؟ گفتیم عقل آقایون تعبیر کردن که قوه مدرکه کلیات، قضایای کلیه. کی گفته خداوند متعال همچی قوه‌ای داره که به این معنا مثل ما درک قضایای کلیه بکنه؟ پس اصلا کی گفته خداوند متعال عاقله که بعد بخواد مطابق نظر بقیه عقلا؟ اگه شما بگید نه آقا، عقل رو به علم برمیگردونیم، به قدرت برمیگردونیم، به چی برمیگردونیم؟ به صفات مثل بقیه برمیگردونیم. خب آقای صدر و مشهور نظرشون اینه که میگن آقا خداوند متعال رئیس العقلاء، اصلا همین که یکی رئیس العقلاء این عاملی میشه که ممکنه که با بقیه عقلاء اتفاق نظر نداشته باشه، چون ممکنه رئیس العقلاء عقلش کامل تر باشه، یه چیزی رو درک بکنه که بقیه عقلاء درک نمیکنن. عقلا نگاه میکنن که برای حفظ تعایش نظام بشریشون، العدل و حسنان و ظلم و قبیحونی که میگن، لازمه شارع متعال میبینه که این حفظ نظام تعایش بشری در نهایت منجر به یه مفسده عظیمی در جامعه میشه، یعنی انقدر شر در عالم فراگیر میشه که مصلحتیه که همه الان زودتر بمیرن، همشون بریم بهش راحت بشن. و عقلا میره درک نکنه، چون علم به 20000 سال آینده که نداره که کی هم داره. اگر الان از هر یه لحظه سوال کنم، الان از هر کدومتون سوال کنم، اگه امروز بمیری جاد بهشت، ولی اگر 300 سال خدا بعد عمر میده جاد جهنم، چند نفر از جمع حاضر میگید خدا یه ساعت دیگه زنده باشه؟ میگید نه. ولی فرقش اینه که دقیقا همین فرض باشه، چون علم نداره. عقلا فقط حفظ نظام الانشونه میبینن. عقلا میگن اگه یه اتفاق نیفته نظام تعایش الان امروز ما مختل میشه. شعار میگه بابا نظام تعایش امروز مختل میشه، همتون میبرن بهش کیف کنید، ولی اگه قرار بشه این زندگیتون ادامه بدید، همتون در نهایت کارتون به فساد و تباهی کشیده میشه، رنج های بسیار بیشتری در همین دنیا خواهید کشید. بله خب هست دیگه، همین دیگه، ها دیگه، خوب آمدی. پس اینا فقط عقلایی هست، شاره لازم نیست با اینا دخالت کنه، شاره وجوب. پس همین شد دیگه، آره عقلا حکم کرده، شاره میبینه اگه بخواد همین کار اینا رو واجب بدونه به یه مفسده عظیمه میرسه، لذا میگه من واجب نمیکنم، همین دنیوی عزاش رنگ. خب نفهمیدن دیگه، فرض همیه، فرض همیه دیگه، نه دیگه، شما فقط محدود میبینی، فرض یه همین تقریب کردم، خوب الحمدلله جا افتاد که اون رئیس العقلاست، اون رئیس العقلاش، اون یه چیزی رو میبینه که شما نمیبینید. و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. کدومی که از واقعا تو آینده بشر کدومو میدونیم که 100 سال آینده چه اتفاقی میفته؟ ایاتون باشه یه جلسه این کلاس بود، یه کلاس دیگه بود، مفصل توضیح دادم که مثلا تصویر ما از عالم، گفتم براتون که همه ماهای آدمایی مثل که رادیو نداریم، دنیا پر از امواج رادیویه، الان ما دنبال تمدن بشری چند صد سال دنبال، حداقل توی 30-40 سال خیلی زحمت کشیدن تمدن بشری کشف کنن، امروز دیگه دست برداشتن، میگم به خاطر اینکه اگه تو دنیا تمدنی داشته باشن علل قاعده با نور ارتباط برقرار نمیکنن، با امواج نورانی، چون با نزدیکترین ستاره ما 4 میلیون سال طول میکشه که ما 4000 سال طول میکشه بخوام مثلا کهکشانای نزدیکمون، بخوام اون کهکشانایی که احتمال وجود تمدن داره یکی 40000 سال نوری با ما فاصله داره، که 50000 سال نوری فاصله، وقتی قطر کهکشانمون 100000 سال نوریه، همینه که تو کهکشان خودمون هستیم 100000 سال طول میکشه. پس اگه قرار بشه وسایل ارتباطی بشه، یه وسایلیه که خیلی سرعتای بالاتریه، لذا ما با اینها نباید دنبال بگردیم، باید واسطون تا اینقدر علممون پیشرفت کنه که به قول من بتونیم رادیو رو کشف کنیم، که امواج رو بتونه کشف بکنه، مثلا بتونیم کرمچاله ها رو مثلا به چیز درگیریم که بتونیم از این بر کهکشان به اون بر کهکشان سری بریم، همین فیلم های فیلم چیزایی که الان میسازن تخیلیه، مثل رفتن به کره ماه که کم کم ممکنه به این قدرتش برسیم. من میخوام بگم چی میدونیم 40 سال دیگه 50 سال دیگه توی دنیا چی میگذره؟ ما نسبت به 20 سال آینده خودمون علم نداریم، و چیونه میخوام بگم نظام تعایش همه رو کشف میکنیم. و اما الاتجاه الاول فقط قرب به ان شارع احد العقلاء و سیدهم فاذا کان العقلاء متطابقین بما هم عقلاء على حسن شیء و قبه فلا بد ان یکون الشارع داخلا ضمن ذلک ایضا، شارع هم باید مثل بقیه همینا رو قبول کنه، و تحقیق انا تارت نتعامل مع الحس و القب به وصفه ما امرین واقعیین یدرکم هم العقل، اما امر نفس الامری خارج از عالم اعتبار مد نظرمونه، و اخرى به وصفه ما مجعولین اقلائیین رعایتا لمصالح العامه، نه اویی که از بادر و آی اعتبار پدید میاد. فعل الاول لا معنا لتقریب المذکور، امر واقعی به ما هم اقلا دیگه معنی نداره، لان الاقلا به ما هم اقلا انما یدرکون الحسن و القب، اقلا درک میکنن حسن و قب رو، حکم نمی کنن. ولا شک فی ان شاره یدرک ظالم، شاره هم درک میکنه، ولی و انما الکلام فی انه هل یجعل حکما تشریعیا علی طبق هما او لا، بحث داری که شاره مطابقش حکم هم جعل میکنه یا نه. و علی ثانی، یعنی بنابر چی؟ بنابر که بگیم نه، یعنی آراء محموده است، ان اريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ ما ادركه العقلاء من المصالح والعامه التي دعتهم الى تحسين وتقبيح هذا استكشاف للحكم الشرعي بالحكم العقل النظري للعملي. اگه منظورشون اویه که اون مصالح عامه‌ای که عقلا درک کردن باعث میشه شارع همچنین جعلی داشته باشد، چون عقلا مصلحتی رو درک کردن که اونا رو کشانده به حسن و خوب، باعث میشود که شارع متعال همچنین حکمی داشته باشد، درسته امکانش هست، ولی فهازا استکشاف للحکم الشرعی بالحکم العقل النظری للعملی، این میره تو بحث قبل، لان مناطهو هو ادراک المصلحه ولا دخل للحسن والقبح فی، و این اريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ حكم العقلاء و جعلهم الحس والقب، یعنی چون شارع هم جزء عقلائه باید در این آراء محموده و در این اعتبار عقلائی دخیل و شریک باشه، فلا مبرر لذلك و چی نداره، از لا برهان علی لزوم صدور جعل من الشارع یماثل ما یجعله العقلاء، یک کلمه های صد میگه 3-4 تا تقریب میشه براش کرد، میگه برهانی نداره که شارع جعل شرعی مماثل جعل عقلاء باشه، از بابی که اصلا شارع متعال اصلا جعل خود در عقلا در جعل عقلایی شریک نیست، چنین اعتباری نمیکنه، چون عاقل نیست یا چون رئیس العقلاء مخالفت باهاش میکنه، یا نه اصلا شارع متعال اعتبار به ما هم عقلا در وای اعتبار عرض کنم عقلایی داره، ولی وحش نداره اعتبار به ما هو و شارع در وای مجعولات شرعی هم داشته باشه. کلام آیسد دو سه تا تقریب میشه کردش، آیسد کلی میگن، شاید همین سومی که الان عرض کردم من بخوره بس، که بله من توی این وای خانم گذاری که میرسه اعتبار میکنم مثل بقیه عقلا که باید العدل و حسنا، ولی کی گفته تو وعای تشریع و زندگی به تعبیر دیگه شریعتی که دارم جعلم میکنم حتما باید مطابقش جعل بکنم، این تمام. خب نکته دوم، اتجاه دوم یه که لغوه، همون نکته که گفتم اصلا لغوه، چه خصوصیت داره وقتی عقل درک میکنه حسن و خوب رو و بر اساسش مایم بقیه ایف اله تحریک میشود عقل انسان به فعل عدل و به ترک زود، چه وجهی داره که شاره بیاد جعل کنه؟ این قبه شیخ صدر رحمت الله علیه میگه یه پاسخ میدن که یه بحث خیلی مهم و مبنایی سر جای خودش، آی صدر قائل به اینن، ما حاصل این کلامشون همینه که مناشه حکم عقل، نکنید ما این فرمایش بزرگان بارهایی رو تکرار کردیم که گفتیم هر جعل شرعی هم در نهایت باید منجر به چی بشه؟ به یک الزام عقلی بشه، چون جعلهای شرعی هم موضوع حکم عقل لزوم امتثال درست میکنن، درست شد؟ یه نکته اینجا آی صدر اینجا باز میکنن، جاهای دیگه هم تو بحثا اشاره کرده بوده که مثلا میگفتن که جعل شرعی مثلا عرض کنم خدمت شما دایه بر دایی بشه، درست شد؟ تأکد در وجوب پیش بیاد، درست شد؟ حالا یه عرض اینجا میخوام بکنم که اون فرمایشات دیگرم یه جوری توجیه کنه، اونم اینه که آقای صدر میفرماین که مناشأ حق یا به تعبیر دقیق تر حقوقی که مناشأ تکلیف های عقلی هستن ممکنه اینها با هم دیگه فرق کنن، دقیقا به درز من چیه؟ مناشأ تکالیف عقلیه ممکنه با هم دیگه فرق کنه، ممکنه شما به طور مثلا دو تا حق مثال بزنم، شما الان یک حق طاعه و حق مولویتی برای خداوند متعال که حق ذاتیه در نظر میگیرید، یه مولویتی هم داریم مولویت مجهوله مثل مولویت خداوند متعال، حالا پیامبر مثال نزنیم، پدر رو مثال بزنیم در همون کمان، یا مولا رو مثال بزنیم نه در مقابل عبد است شما در نظر خیلی هست. خداوند متعال اگر آمد برای مولا اعتبار مولویت و جعل مولویت کرد برای یک مولای عرفی، آیا میزان حکم عقل به لزوم امتثال درجهش به همون میزانیه که برای خود خداوند متعاله؟ این رو مشهور میگن بله، با صراحت برمیدارن با کمال و به قول ما پررویی با آقای سرد میگن هیچ تفاوتی به لحاظ جعل حکم شرعی بین مولا و مولای عرفی نیست، البته به میزان درجه کشف آقای مثال میزنن. بله؟ جعل مولای حقیقی و مولای عادی فرق نمی‌کنه. همونطور که مولای عادی اگر گفتی کار انجام بده تا یقین نداری لازم نیست، در مولای شرعی هم همین اندازه است. در حق و طاعه فرق نمی‌بینه. آره، یعنی دیگه میزان حق و طاعه اینا رو عقل تفاوت نمی‌بینه. یعنی همونجوری که در شارع متعال هم تکالیف زنیش موضوع قوه قابل بیانه، در مولای عرفی هم قوه قابل بیانه، اینا با هم اندازن. آقای سر طبق ذهنیت خودش میگه نه، حقوق مختلف میزان الزام های مختلف میارن. پس خوب دقت کنید، نتیجه حرف آقای سعد یه فرمایش آقای سعد میخواد این رو بگه الان فعلا بحث در مولای عرفی و شارع حقیقی نیست به این معنا که آیا درجه کشفش چقدر رو با اونم مثال زدم. الان بحث سر ایه، وقتی عقلا به مصلحت حفظ نظام لزوم یک فعلی رو لازم میدونن و به تبع این رفتار عقلاییه که منشأش هم یه مصلحت عقلاییه است، عقلاشون حکم به لزوم امتثال میکنه، این بسیار متفاوته با اینکه شارع متعال از حق و طاعه خودش استفاده بکنه و برای شما یک جعل وجوب کنه و این جعل وجوب شما موضوع حکم حق به لزوم امتثال قرار بگیره. روشن شد دقیقا؟ این فرمایش آقای صدره که این حرف اینجا میزنن، جای دیگه تو حلقات آقای صدر از این استفاده نمیکنه. او بحثی که جای دیگه تو براعت میزنه میخواد دنبال تفاوت بین این دو تا حق بشه، ولی اونجا بین حق مولای عرفیه و حق شارع آقایون هم منکرن. اینجا یه حرف میزنه که شاید بقیه هم منکر نباشن. آقای صدر میگه آقا یه حکم عقبل زوم امتثال داریم که منشأش چیه؟ منشأش حکم عقلا به مایم بقی یحسن ایفعل حسن عقلیه، که باز منشأ او هم مصلحت حفظ نظامه. عقل برای این یه درجه از لزوم میبینه، لزوم میبینه ها، ولی این لزوم یه درجه از لزومه، یه درجه از محرکیته. به تعبیر من دواییه، خوب گوشون چیزی رو تعبیر میکنم که یعنی تعبیر دقیقه برای که بخوایم ترکش کنیم، دوایی نفسانی و هواهای نفسانی برای اسیان چنین حکمی چقدر باید باشه تا دست برداری؟ چقدر مصلحت شخصی گیر انسان بیاد دست از این قبه ظلم برمیداره که خیلی ها میخوان با افکار فاشیستی ازش دفاع کنن و بگن نه، ما برای که خودمان 5 سال زندگی بیشتر کنیم حاضریم یک نفر رو بکشیم که خود 5 سال زندگی بیشتر کنیم. این چقدر از این ارزش قبه ظلم دست برمیداری تا ای که شارع متعال بگه اگه این کارو بکنی برم جهنم نم خالدین فیها ابدا. حالا کیش داره انجام بده؟ حالا جرأت داره برای انجام بده. هر واسه دقیقا دیگه میگه وقتی شارع جعل شرعی میکنه پشت ترش وعید او عقابه، اصلا حق و طاعه مولا پاشی وسط میاد، عقل ممکنه دست و پاش بلرزه. این هم حکم به لزوم میکنه، هم حکم به لزوم میکنه. نکنید من چه تعبیر کردم، میگه آقا لزوم لزومه، چی فرق میکنه؟ این تفاوت بین تفاوت دو لزومه. دوایی نفسانی برای اسیان لزوم ها فرق میکنه. اصلا واجب و مؤکد و غیر مؤکد، خیلی ها میگن مؤکد و غیر مؤکد یعنی چی؟ چه تفاوتی میکنه؟ خب هم واجبی هم واجبه. اگه کسی مبتسل بعد امتثال کنه، وقتی به نفسمون رجوع میکنیم ببینیم آدم ها با هم متفاوتن. خدا حفظ کنه یه مثال آیه شبهی راست جواد آقا یه بار توی بحث میزد، میگفتش که تعبیر داشت، میگفتش که یه عرض کنم خدمت شما، چند تا از این جاهلای قوم برشته بودن که یه بنده خدایی رو بالاخره میخواستن ببرن عمل حرامی انجام بدن. بعد ایشون تعبیر میکرد که آقای واسطه نکرده، یه دفعه آمده بیرون گفته بچه ها به کادون زدیم، شوهر داره بیایم بریم. یعنی نگاه کنید میخوام چی بگم، میخوام بگم الان تو گناه خود آدم نگاه میکنه. هر اکثر هم آقایون روحانی ها، هم آقایون علما، نقل و نبات مجلسمون الحمدلله غیبته، نسبت به غیبت هممون رو منبرا میگیم ولی پرهیز از غیبت نداریم. ولی هر کدوم از آقایا یا آقایی سر میکرد که آقای بروجردی جلسه میگرفت، چند وقت یک بار منظرشون یه جلسه میگرفتن، حالا ماهانه و سالانه من ایناش نمیدونم، یک طلبه جوانی رو دعوت میکرد، میگفتش که آقا بیا صحبت کن. یه روز آقای فلسفی هم اونجا نشسته بود، این طلبه جوان فلان شده تو مجلسی که همه آقایون علما هستن، شروع کرده بود از مضرات شراب صحبت کردن. یه چند دقیقه صحبت میکنه، آقای فلسفی بلند میشه میگه برادر جان خودتو زحمت نده، این آقایونی که میبینی هر چی تو بگی شراب خوردن رو ترک نمیکنن، ول کن بده یه چیز دیگه صحبت کن. مستجابیه. خب الان شما چقدر احتمال میدی یه مرجع تقلید، یه آیت الله، یه فرد بزرگ بیاد بره مثلا شراب خوری کنه، یا العیاذ بالله بیاد بره زنا کنه، یا العیذ بالله بیاد بره، حالا ولی از همون طرف ممکنه همین آقا یا مثلا عالما بره ربا بده، ولی همین آقا میبینی تهمت هم ممکنه جایی بزنه، یا مثلا عرض کنم خدمت شما مثلا آبروی یک مؤمن رو خیلی رعایت نکنه، یه کلامی بگی که او بنده خدا آبروش از بین بره، هست و نیست میشه. خیلی وقتا همینجوریه، یا آقای بزرگی که یا آقای بنده خدای حقش خورده بود، من به ایشون میگفتم که آی فلانی شما درسته که او آقا حق شما رو خورده، ولی شما این رو بنویسی از هستونی ثابت میشه. یه تعریضی تو کتابش به او آقا نوشته بود، او آقا شب رفته بود بیمارستان و تا مدت ها آقایی که به واسطه که برای من نقل میکرد که هم دود عذرخواهی میگفت دستش میلرزید وقتی میامد صحبت میکرد. حالا اینم بالاخره میخوام بگم خیلی از کارا رو خیلی از ما ممکنه مرتکب بشیم که نسبت به گناه ها با هم دیگه متفاوته. تعبیر من اینه، دوایی نفسانی برای عصیان نسبت به الزامیات با هم دیگه متفاوته. یه واجب خیلی حراف و مؤکد رو کسی انجام نمیده، ولی واجب کوچیک نمونه واضحش همین جواب سلام ندادن الحمدلله مشهد خیلی بهتره. ما با معاول که می‌رفتیم سال اول گرفته بودیم سلام می‌کردیم، با تعجب برمی‌گشتن نگاه می‌کردن، مثلا رسم سلام توی قم راست میگن. چند بار دیدم، چند بار، یه بار آیه نوری، یه بار سرش خیلی داده بیداد کرد آیه استادی، ذهنم یه بار بس کرد که آقا چرا بین ما طلبای قم سلام، علتش هم اینه که شلوغه خیلی زیادن، ولی معنی نداره. شما هم جرس بله که می‌بینیم سلام نمی‌گیم جا میفته دیگه، و می‌خوام بگم سلام کرده میگه تو، ولی الحمدلله مشهد خیلی خوبه. حالا برای دایی که به یه آقای سلام می‌کنی جواب سلام نده، همین که داره با این جواب سوالی طلبه رو میده ذهنش به هم می‌ریزه، همین مقدار دایش میشه که بیخود کرده سلام کرده جواب سلام نمیده. ولی این آقا که نمیاد بره دیگه شراب بخوره. پس بنابر این وقتی حکم عقل به الزامیات متفاوته نسبت به بعضی از خود، دیگه یه مقدار وقت گذاشتم که این فضا باز میشه که واجب اهم، واجب مؤکد، غیر مؤکد، یعنی دوای نفسانی برای تر اون میزان از حق و طاعه مولا باعث میشه ترک نکنیم. ولی عقلای میگه آقا والا گفتم بی خود کردن گفتم، ولی کسی نسبت به شارع جرأت نمیکنه میگه شارع گفته بی خود کرده گفته. خب چون میده اون طرف چوبه، یه چوب بزرگه، ولی عقلا میخوان چیکار کنن در نهایتش؟ عقلا میخوان خیلی دیگه، عقلا زحمت بکشن آدمو میکشن دیگه. توی نظامات عقلاییه و عرض کنم عقابات عقلاییه بیشتر از این که نداریم که ما نهایت شفاعت رو اعدام میکنم. نه مؤکد، نه مؤکد جدا، نه همین اصلا همین، نه تشم تشم نداشته بستر، همین بستر اصلش، بستریه که در اینجا آنونه ها میگن با وجود حسن قبح عقلی حق شاعی که شارع جعل کنه لغوه، ما گفتیم نه، عقل حقی که برای مولا میبینه اگه اینا هم رتبه هم باشن این الزاما تأکید نمیشه.
اما همین دوتا شد دیگه چه؟
نه دوتا نیست اینجا، عقل دوتا الزام که نمیشه. اگه دوتاش، نه اگه دوتا باشه دوتا الزام، دوبار باید امتثال کنم؟
نه دو تا
عقل نداره. خب دو تا عقل چه تفاوت میکنه؟ وقتی با هم جمع نشه، وقتی دو تا اتصال نباشن یکی ان دیگه. دو تا زور، دو تا صد تومن اگه قرار باشه یکیش انتخاب کنی، دو تا تأثیر مستقل نداشته باشن، دو تا اتصال نخوان، صد که صد کمک نمیکنه.
مثلا مشهورم که هم صاحب ذاتی اوردن اما یورو نمیدونم
ندارم، مثلا مظفر اینو قبول میکنه. همین توضیح دادم بله، همینجوری هم هست، یعنی چای کار خراب کرد. خب و اما الاتجاه ثانی فقط قربه و ان جعل الشارع للحكم في مورد حكم العقل بالحسن والقبح لغو. اون نظر استحاله میگن شارع بیا جعل کنه در موادی که عقل حکم به حسن قبح داره لغو بده، کفایت الحسن والقبح للادانه والمسئولیه والمحرکیه، همه اینا رو شامل میشه. و يرد على ذلك ان حسن الامانه و قبح الخيانه مثلا و این کانا یستن به تان درجه من المسئولیت و المحرکیه، ولی چقدر پولی وسط باشه، این تعمن ها به قنتار این تعدون لگه اوجای سخته. ولی یک کسی میان میگه قضیه های بروژدی رو براتون چند بار گفتم که بهش گفته بودن که بهشون گفتن چقدر از کنم اگه که آمدون به اون زمان پول زیادی گفته بود، اگه 1,000,000 تومان پول بدم روزه میخوره، گفته بود نه، خیلی مبلغ برده بود بالا، یه رقم خیلی بالا گفته بود، یکم فکر کرده بود گفته بود به خدا پناه میبرم. یعنی بالاخره این مساله ای که آدم باعث میشه درد برداره از خود تا هم با هم میگه پولش متفاوته. به تعبیر من میگم هر ثقه یه قیمتی داره. به یکی میگه آقا بیا 50,000 تومان بعد میدیم، امروز توی سایت خبری دروغ بنویس میگه 10,000 تومان میدیم مینویسم، ولی به یکی 100 میلیون میگه برای 100 میلیون آخرت خودم رو بفروشم، یه پولی بده که ارزش داشته باشه، یه پول خوب بده آخرت دیگه چی دنیا ازم آره بهش میفروشه. خب غیر ان حکم الشارع علی طبقه ما یؤدی الی نشوء ملاک آخر للحسن والقب. درسته که اونهایی هم حسن امانت و قبول خیانت هم یه درجه از مسئولیت و محرکیت هست، ولی که شارع هم بر طبقش حکم بکنه یه ملاک مستقل دیگر، ملاک حق و طاعه شرعی میاد و هو طاعت المولا و معصیت مولاست و به ذالک تتأکد المسئولیه و المحرکیه. فاذا کان مولا مهتمن به حفظ واجبات العقل العملی به درجه اکبر مما تقتضیه الاحکام العملیه نفسها، میخواد یه جوری باشه که صرف چهار قرون پول باعث نشه که عقلا درد بردارن، حکم علی طبقها و الا فلا. نتیجه چی شد؟ و به ذالک یتضح انه لا ملازمه بین الحکم العقل العملی و حکم الشارع علی طبقه ولا بینه و بین عدم الحکم الشارع علی طبقه فکل الاتجاهین قیام، هیچ کدام از دو اتجاه صحیح نیست. هذا تمام الكلام در این بحث. بحث بعدی که مطرح بشه از اساس بحثی نداره، ولی خب در واقع از باب این که یک کمکی و یک ملاتفتیه که آقایون اصولیون در حق اخباریون داشتن، اصولیون حیفشون میاد بحث کنار بذارن، میگن بالاخره ما این زحمت رو به نفعشون کشیدیم، اینجا ذکر کنیم. ما می بحثی که آقا حجت دلیل عقلی دو تا کلمه است، ان کان قطعی ان فهو حجتون و ان کان ظنی ان فلیس حجت. هیچ بحثی نداریم. قبلا هم بحث کردیم که نسبت قطع عمل به قطع نمیشه رد کرد. بعضی از آقایون اخباریای بحث قدیم داشتن که مرحوم وحید بهبهانی و به تبع شاگردانش و در نهایت مرحوم شیخ انصاری کلا عرض کنم خدمت شما تومارشان را فعلا از روی زمین جمع کرده و پیچیده، فعلا که بحثی نداریم. مگر چهار تا این نوع اخباریگری ها به قول ما که در واقع خیلی ها متوجه نیستن، اینم همه حرفای اخباریای یا بالاخره اینقدر حرفای ضعیف و طلبه های سطح پایینیه که تو جامعه ما بالاخره جا نیافتاده. ما ممکنه تک گزاره از اخبار این الان بعضی از بزرگان نظرشون باشه، ولی کسی که مجموعه زیادی از نظری اخباریان رو قبول داشته باشه الان نیست. و خب بالاخره اخباریان خودشون هم خیلی به ریشه خودشون چوب زدن، مخصوصا مرحوم صاحب حدائق که از اخباری بزرگ بود، آخر عمرش یه رساله ای نوشت و توبه کرد و یه رساله تو شماره اول همه پژوهش‌های اصولی هم تحقیق شده چاپ شده. او اولش میگه من سالها با همین اخواننا الاخباریون موافق بودم، ولی بعد حالا به این نتیجه رسیدم که در تمامی حرفها حرفای اخباری ها باطله و نظریات اخواننا الاصولیون در مطلب درسته. و با اینکه حدائق رو در زمانی نوشته که اخباری بوده، ولی بعد در آخر عمرش از اخبارگری توبه میکنه و یه رساله مفصلی هم مینویسه، یکی یکی مسئله ها رو مطرح میکنه و حق رو به جانب اصولیون میده. یکی از اون حرفایی که اخباری ها میزدن، طبعا یه بعضی از روایاتی که آقایون اصولیون متهمشون میکنن که این روایات رو بد فهمیدید، مثل این دین الله لا یصاب بالعقول، گفتن که آقا قطع حاصل از دلیل عقلی حجت نیست. و اگه یادتون باشه مرحوم شیخ وارد میشه، هم حرفای چپن در قیچی عرض کنم خدمت شما، و بعضی بدترین جاهای رسائل برای تدریس و برای خوندن همین بحث حجت دلیل عقلیه که مرحوم شیخ مطرح میکنه، حرفاشونو نقل میکنه، حرفا به هم ریخته. شیخ هم وقتی خدا رحمتش کنه میخواد توضیح بده، دوباره همونجور توضیح میده، هیچ تحلیل میکنه حرفا رو، منشأشون رو رجوع کنه. خیلیاش که اصلا نقلاش درست نیست به خاطر که کتاب دستش نبوده، بالواسطه عبارات نقل کرده، خود اونا نقل به معناست، باز اصلش چیه؟ خلاصه از اون بحثه که نه معلومه که متکلم چی میگه، نه معلومه مستشکل چی فهمیده، نه معلومه چه اشکال داشت چیه، عدم اون بحثای به هم ریخته علم اصوله. دیدید که مختلف هم هستن، دو تا چهار تا حجت، اون حجت نیست، یکی عقل نظری چیه. اصلا توی بحثا تفکیکایی که اصلا ذهن وقتی از نه جدی دارم میگم، ذهن وقتی از اساس منسجم نباشه اصلا شما ببینید نمیتونید اینا رو خیلی وقتا تحلیل کنید. مثلا اون مثال معروفی که یک آقای نشسته بود پای نظر یکی داشت بر علیه منطق صحبت می‌کرد، تونتون حرفاشو به صورت گزاره منطقی در میآورد، خیلی وقتا اینجوری. اصلا ما اصولی ها وقتی می‌خوایم حرفای اخباری ها رو بفهمیم، باید بریم تو فضای اصولی خودمون تا تازه بفهمیم اینا تو این فضا چی دارن میگن. خلاصه حرفا که خیلی اونجا به هم ریخته، ولی ما حاصلش که میگن آقا قطع حاصل از دلیل عقلی حجت نیست. حالا که دقیقاً حرفاشونو تقریر کنیم، دفاع کنیم، ناظر به هیچ نیستیم. آیسد می‌خواد همین فرمایش رو محل نقد قرار بده که آقا یعنی چی؟ ابتداءً که به نظر میرسه که این عمل رد از عمل به قطع، رد از عمل به قطع که صحیح نیست. آقایون اصولیون فرمایش آقایون اخباریون رو برگردوندن به یه تصویر معقول، میگن آقا ما بیاییم اینجا قطع، عدم قطع از طریق دلیل عقلی رو به عنوان قطع موضوعی در موضوع دلیل حجیت اخذ کنیم. خوبه؟ این خیلی مثال راحته. وقت شما میگی که آقا مثلا دارم میگم که الصلات واجبتون، شاعر میگه الصلات واجبتون به شرط اینکه قطع خاص عقد شده باشه، قطع پیدا کرده باشی به این حکم از غیر طریق دلیل عقلی. به تعبیر دیگه یا بگیم از غیر دلیل عقلی شرط به عنوان قطع موضوع عقد شده، یا قطع طریقی مانع به عنوان موضوع قطع موضوع عقد شده. ایش خیلی محل بحث نیست، هم شرطی میشه تصویر کرد هم مانعی میشه تصویر کرد. قطع رو تعریف کنیم به قطع موضوعی، اشکال داره؟ خب قطع موضوعی تصویرش چیه؟ یه تیکه عبارت بخونم حالا اشکالش هم بگیم. حجیت و دلیل العقلی، از دلیل العقلی ان کان ظنی، یا دلیل عقلی اگر ظنی باشه، و هو به حاجت الی دلیل علی حجیته، ما باید دلیل بر حجیتش بیاریم. تنها دلیل ظنی که ادعا شده است که حجت قیاسه، که آیست در حلقه ثانیه دیگه به میزانی که تو کل اصول بس بشه قیاس رو بس کردن و دیگه مطلبشو تمام کردن. ولا دلیل علی حجیت ظنون العقلیه، حجیت ظنون عقلیه یه قیاس ادعا شده و هم انقدر بر علیهش اصلا خدمت شما آره روایت آمده که دیگه محل بحث نیست. و اذا کان قطعی، البته به لحاظ کبروی ها، ای که به لحاظ صغروی ما تو فقه چی کار میکنیم، قیاس میکنیم نمی کنیم، موارد قیاسمون چیه، ای دیگه بحثش باز خودش مفصل. و اما اذا کان قطعی، اگر قرار باشه دلیل عقلی قطعی باشه، فهو حجت من اجل حجیت القطع، پس اصلا این کل حجیت دلیل عقلی عنوانش یه پاراگراف مطلب بیشتر نداشت. ولی به خاطر یه شبهه بحث ادامه میدیم. و نسب الی بعضهم القول بعدم حجیت القطع الناشئ من الدلیل العقلی، بعد از آقایون اخباری ها قائل میشدن که البته ها نکنید دلیل که ملاک اخبارگری چیه، بعضیا بین 5 تا گزاره، 3 تا گزاره تا 30 تا گزاره گفتن که ممکنه همشون یه مطلب رو قبول نداشته باشن، ولی مشهورشون تک گزاره تک گزاره بعد نگاه بکنیم، اینجوری نیست که همه آقایون اخباریون همه 30 گزاره رو قبول داشته باشن، ولی مشهورشون میگن قطع ناشی از دلیل عقلی حجت نیست و هو به ظاهره غیر معقول. ابتدا که نگاه میکنیم این چه حرفیه، لان حجیت القد طریقی، حجیت قد طریقی غیر قابل للانفكاک عنه معه، ببخشید لان حجیت القد طریقی غیر قابل للانفكاک عنه مهما کان سببه، قبلا توضیح دادیم. حالا قد قد تا هم گفتیم حجته. و من هنا ها ولا بعض الاعلام توجیهه ثبوتا، بعضی خواستن بگن تصویر ثبوتی داره ولی ادله اثباتی وافی بهش نیست، به دعوا تحویل القطع من طریقی الى موضوعی، میگن ما قطع رو از قطع طریقی مبدلش میکنیم به قطع موضوعی. و ذالکه به ایوف از عدم القطع العقلی قیدا فی موضوع الحکم المجبول، اینجوری فرض کنیم که عدم قطع از طریق عقلی قید در موضوع حکم مجبوله، یعنی به عنوان مانع باشه یا شرط باشه، حالا هر دوتاش تصویر میشه. فمع القطع العقلی لا حکم لیکون القطع منجزا له، وقتی عدمش در موضوع عقل بشه بدونش حکم نیست تا بخوایم بحث کنیم. آقای سعد بحثی که مطرح میکنن اینه، میگن او قطع عقلی که عدمش رو در موضوع حکم عقد کردی، عدم قطع به حکم مجعوله یا قدم عدم قطع به جعل، یعنی مجعول رو نباید از دلیل عقلی برای ثابت شده باشه یا جعل نباید از دلیل عقلی ثابت شده باشه. اگه مجعول رو میخوای بگی یک کوسورش بند میشه، تهافت در نظر قاطع میشه، نمیشه، در حالی که به وسیله دلیل عقلی یقین حاصل کردن به ثبوت حکم، باز بگم که حکمی در مقام وجود ندارد، هم چیزی ممکنه معنی نداره. خوب دقت کنید، بعد آیستن توضیح میدن بله اینجا ممکنه این عمل باعث بشه که منجر به قطع هیچ وقت نشه، اصلا این باعث شه شما از دلیل عقلی به قطع نرسی، و اشکال نداره، ولی در فرض با مفروضی که برات یقین حاصل بشه معنی نداره که برات یقین حاصل بشه و بعد قبول بکنی که حالا که برام یقین حاصل شده حکم هست حکم نیست، این که نمیشه. خب این مجهول بود. و یرد علی ذلک اولا ان القطع العقلی الذی یؤخذ عدمه فی موضوع الحکم، هل هو القطع بالحکم المجعول یا قطع به عدم جعل از طریق دلیل عقلیه، ول اول واضح الاستحاله است، قطع به عدم قطع به مجعول از طریق دلیل عقلی موضوع باشه برای عدم حجیتش، خب واضح الاستحاله است، لان القطع بالمجعول قطع به مجعول از هر راهی که حاصل بشود یسابق فی نظر القاطع ثبوت المجعول فعلا، شما یقین میکنی تکلیف فعلی وجود داره، فکیف یعقل ان یصدق، اون آقای قاطع به انه یسابق انتفاعه بپذیره با ثبوتش منتفی هم هست. اگه من پذیرفتم از یه رای حکم برام هست دیگه نمیتونم بپذیرم که حکم نیست، ولی نسبت به مبنای جلعی استحاله جاری نمیشه، چون شما از طریق عقلی جل برات ثابت شده. میگه هر وقت از طریق دلیل عقلی جل برات ثابت شد مجعول برات فعلی نمیشه. اینطوری میتونیم بگیم. آقای سعد میفرماید که تصدیق به ایم خلاف فرضه. چرا؟ چون مفروض ما خوب بوده قطعه. آقای سعد چی رو تقریبش میکنه؟ آقای سعد میگه خوب گوش کنید، به جعل نمیبره. آقای سعد میگه مفروض این دیگه تو عبارت نیست، من بعد از خارج توضیح بدم تا چی میگه آقای سعد. نها کنید، در واقع ما حواسمون باید باشه که مراد از قطع از طریق دلیل عقلی چیه. همونطوری که ما توضیح دادیم، قطع در دلیل عقلی یا ثبوت یه ملازمه قطعی است پی بردیم، یا کشف کردیم ملاکات احکام رو که مصالح و مفاسده. در خوب گوش کنید، در موارد ملازمه هم در واقع یک نحوه کشف از ملاک قطعیه کردیم. ما وقتی ملازمه رو کشف میکنیم، یعنی میگیم همون چیزی که باعث شده، همون ملاکی که باعث شده از که مولا ارادش بر روز مقدمه مثلا، همون ملاک باعث میشه مولا ارادش روی مقدمه هم برود. کلن تمام موارد دلیل عقلی، چه موارد، یعنی در واقع اونهایی که البته جعل حکمه ها، تو موارد دلیل عقلی که در واقع اثباتی جعل حکمه، یه نحوه کشف از ملاکاته و شما نمیتوانی بپذیری با اینکه ملاک به صورت قطعی برات منکشف شده حکم بالفعل وجود نداره. الان ملاکه هست ولی حکمه در این صورت نیست. پس بنابراین درسته که مولا به لحاظ دوری دور نداره که مولا بگه قطع از طریق دلیل عقلی به جعل مانع از فعلیته، اب نداره، ولی بازم شما نمیتونی بپذیری به خاطر که وقتی من قطع پیدا کردم از دلیل عقلی به جعل، یعنی قطع پیدا کردم به ملاکات. وقتی قطع پیدا کردم به ملاکات، نمیشه ملاک فعلی باشه بعد بگیم اینجا عرض کنم خدمت شما آره مجهول نیست. چرا؟ یه نکته وسط هست، همونجوری گفتیم این روایات همش اینو میخواد بگه، میخواد تشویق کنه بالمعال که ما در خونه اهل بیت رو ترک نکنیم، نذاریم دنبال ابو حنیفه و اون را بیفتیم. فرضیه که ما باید در خونه اهل بیت رو ترک نکنیم، باید بریم دنبال اهل بیت، نه که دنبال بقیه را بیفتیم. خب این به این معنا نیست که اگر شما رفتید و دنبال استحسانات و مسد سرایع و مصالح مصطلح و این امور دیگه افتادید و یقینا حکم شرعی رو کشف کردید، اینجا یه حکم شرعی برای شما فعلی نباشد. پس بنابراین و اما ثانی، یعنی که بگیم علم عدم قطعه به جعل در موضوع مجهول عقل شده، فلا تنطبق علیه هذه الاستحاله، این استحاله درش نیست. از قد یصدق القاطع بالجعل و عدم فعلیت المجهول، چون خیلی روشنه، خیلی وقتا شما یقین داری جعل شده، مثل که شما میدونه لله علی الناس حجل بیت من استطاع الیه سبیلا، علم به جعل داری، چون مستطیع نیستی علم به مجهول نداری. پس اشکال نداره که شما علم به جعل داشته باشی ولی علم به مجهول نداشته باشی. ولکن تصدیق بذالک هنا خلاف المفروض، ولی بازم خلاف فرضه. چرا؟ لان المفروض قیام الدلیل العقلی علی ثبوت تمام الملاک للحکم. خوب دقت کردید هر چی شد؟ یعنی این که در نهایت چه به وسیله ملازمات، چه ابتداعا به وسیله دلیل عقلی کشف مصالح و مواسط بکنیم، ملاکات احکام رو به دست آوردیم. فکیف یعقل التصدیق به انادت الحکم به قید آخر، وقتی شما یقین کردید تمام الملاک، یه چوری میخوای قبول بکنی یه چیز دیگه هم در ملاک دخیله، پس شما میخوای بگی علت تامه رو کشف نکردی، جزء العله رو کشف کردی، در صورتی که فرضیه که دلیل عقلی علت تامه رو برای ما کشف میکنه. و به کلمت موجزه، ان المکلف اذا کان قاطعا عقلا به ثبوت تمام الملاک للحکم، وقتی مکلف قطع دارد عقلا که تمام الملاک حکم محقق است، فلا یمکن ان یصدق به اناتته به غیر ما قطع عقلا ثبوتو، نمیتواند تصدیق کند که منوط است این حکم به غیر از آنچه که عقلا ثبوتش رو فهمیده. وقتی من فهمیدم علت تامه، نمیتونم تصدیق بکنم در حالی که علت تامه علت ناقصه است. و اذا کان قاطعا عقلا به ثبوت الملاک و الحکم، و زمانی که قد دارد عقلا به اینکه این ملاک وجود داره، ولکن الان نحو لا یجزم به انه ملاک تام، میگه نه آقا از اول دلیل عقلی بیشتر از مقتضی اثبات نمیکنه. میگه خب از اول که علت تامه حکم نبوده، پس حکم کش نکردی شما. اگه میگه از اول هر حکم عقلی نهایتش مقتضی رو کش میکنه، احتمال میدیم که یه مانعی از جعل وجود داشته باشه، این خلاف فرضه، چون فرضیه که عقل حکم کش کرده، شما اینجا مقتضی رو کش کردی، حکم کش نکردی. اگر پس بنابراین اذا کان قاطع است عقلا به ثبوت ملاک حکم، ولی بر نحوی که جزم به این که این ملاک تامه نداره، خب و یحتمل دخل بعض القیود فی، و ای آقا احتمال میدهد مکلف که بعد از قیود دیگر هم دخیل باشد، فلیس هذا القد حجت فی نفسه، این قد اصلا قطع به مقتضی اصلا از اساس حجت نیست، بلا حاجت الى بذل عنایت فی تحویله من طریقی الى موضوعی، یه همه نیاز نداشت که از طریقی به موضوعی دریاریم. اگه حکم عقلی حجت ملاک تامه رو کشف میکنه، دیگه نمیشه بگه در این حاله که تامه ناقصه. اگه از اول فقط مقتضی رو کشف میکرده، خب از اول حجت نبوده که بخوام قطع طریقی رو قطع موضوعی کنم.
شاید
خب نداره نشد
این
دیگه باره 101 در بحثای خود ما که شما هر چی رو میخوای در مجعول جعل کنه به عنوان قید جعل هم باید بگید. اگه از نه اصلا هر چی باشه مولا بالاخره آینه آینی هم که قائل نیست که مجعول لسان مستقل داره. آقا هیچ که لازم اب نداره، ولی کسی که قائل نیست که لسان مستقل داره، هیچ چیزی نداریم که لسان مجهول مستقل که ما نداریم، یعنی دلیلی نداریم که هر چی بگی شعار باید همونجا عقد کنه.
نه
نه علم بجل عین به معنی ملاکات تامه‌ای که هیچ چیز دیگه دخیل نیست، یعنی هر آن نشد هر چی اونجا باشه باید ملاکات فعلیت هم تو همون مرحله لحاظ بشه، چون مولا دو تا مرحله، اون مرحله انتزاعی به لحاظ ثمره خودشه و اثر خودشه. جلب تنهایی محرکیت نداره، تا به مرتبه مجهول نرسه محرکیتش به مجهول نرسه محرکیتش تام نیست، مجهول که بشه محرک میشه، توی قضیه تاثیر نداره. آقا من ملاک علت تامه حکم رو با تمام قیودش درش کشف کردم، وقتی تمام قیود رو کشف کردم دیگه معنی نداره که دوباره بگم یه چیز دیگه ای هم در این قیود دخیله. و ثانیاً این نکته اول، پس بنابراین دیگه این نکته دومی که آیستاد اسلام میکنم میفرماین که خب اصلا همین تصویر یه آقا رو نگاه کنیم، این کسی میگه عدمش رو جعل کردیم، همیشه که احکام عقلی که ما گفتیم حجتن یعنی منجز و معذرن، اینها احکام داله بر ثبوت حکم نیستن، که اینا خیلی هاشون احکام داله بر استحاله یک حکمن. شما یه حکم استحالهی رو در نظر بگیرید، مثل که آمدیم گفتیم تکلیف به غیر مقدور محال است. مولا این رو قید در چی جعل کرده؟ یعنی مجعول مولا عدم الحکمه، که بعد این رو بگه که عدم الحکم من برای کسی است که از طریق عقلی به عدم الحکم نرسیده باشد. اصلا معقوله؟ اصلا معنی داره اونجا؟ توی موارد جعل حکم شما میگه آره این جعل از طریق خاص باید برسه تا مجعول بشه، ولی عدم الحکم هایی که عقل خیلی وقتا بهش میرسه دیگه ربطی به جعل شارع نداره. شارع عدم الحکم رو که جعل نمیکنه که بعد بیاد در موضوع عدم الحکمش، یعنی دفاعی که شما میخواهید برای آقایون اخباریا بکنید در قضایای عقلیه مثبت معنی داره، در قضایای عقلیه نافیه استحاله هایی که گفتیم، قضایای ترکیبیه که یک استحاله ای رو اثبات میکرد، اینها رو ما حجت میدونیم، درست شد؟ و ازش کشف نفی حکم میکنیم، ولی نفی حکم جعل شارع نیست که بخواد در موضوع نفی حکمش عدم علم به نفی حکم یا عدم علم به استحاله از طریق دلیل عقلی رو عرض کنه. اصلا توجیهتون اونجا نمیاد. ان القطع العقلی لا يؤدي دائما الى ثبوت الحکم، همیشه ثبوت حکم نیست که در مجهولش بخوای طریق خاص رو عرض بکنی، بل قد يؤدي الى نفی الحکم من قبیل ما يستدل به على استحاله الامر بذل الدين ولا على وجه ترتب، و ادله که میگه آقا امر به زدن مستحیل است ولو علا وجه ترتب، فماذا یا غالب و حاضرشن، اینا شروع میخواین توجیه کنید. حل یفترد ان المولا یجعل الحکم المستحیل فی حق من وصلت الیه الاستحاله به دلیل عقلی علی رغم من استحاله، یعنی شارع میاد حکم مستحیل رو جعل میکنه. حالا این کمی تعبیر آیستدی و صدی کم، حالا این حکم مستحیل لازم نیست استحاله رو مولا جعل کنه، نه ممکنه جعل عدم الحکم بکنه. ما میگیم عدم الحکم همیشه مجهول نیست، حواستون باشه، نمیگیم عدم الحکم مجهول نداریم ها، ما رفع الحکم عدم الحکم داریم، مثل ظاهر حدیث براءت که رفع الحکمه، ولی اینجوری نیست که همیشه دلیل داشته باشیم که شارع عدم الحکم رو جعل کرده باشه. شارع مجهولات رو جعل کرده دیگه، عدمیات خودشون چون عدمیان کشف میشه. نه ای عدم الحکم و استحاله باهی نیستش. فستیهو اذن ان المنشر ان انهجیت دلیل العقلی القطعی خیر و معقوله، لا به صورت مباشره که این میشه رد از عمل به قطع، ولا تحویله من القطع تلقی الى القطع. ولكن القائلین به عدم حجیت دلیل العقلی یه سری روایات آوردن، استندوا الى جمله من الروایات التي نددت بالعمل بالادله العقليه، باز بشه گفته و این چی کاریه، و اكدت على عدم قبول اي عمل غير مبني على الاعتراف به اهل البيت و نحو ذلك من الالسنه، گفتن هر چیزی رو که از شرقا و غربا فلان تجد علما صحيحا الا يخرج من عندنا اهل البيت، همه عالم برید تو زمینه دین، زمینه دین رو دیگه صافش میکنم، توی زمینه که باید از اهل بیت علوم رو اخذ بکنید هیچ کلام صحیح پیدا نمیکنید. حتی این ناظر بود کسایی بوده که در خونه اهل سنت میرفتن، شرقا و غربا فلان تجد علما صحیحا الا یخرج من عندنا اهل البلد علیه السلام، هر چی آره دو نفر راوی کامل سوال کرده به واسطش مفصل. خب الان اسم راوی یادم نیست. فصیحه اذن ان المنشر ان حجیت دلیل العقلی القطعی غیر معقول لا به صورت مباشره، این کجا رفتیم؟ ها بالاخره و وصیح ان الرواد المذکورات لا دلالت فیها علی ما یدعا، هیچ کدوم از این روایات نمیگن که آقا جان من شما عقل رو بذارید کنار، و انما هی به سعد امور اخرى، بعضیا میخوان بگن آقا ادله عقلیه ظنیه حجت نیستن که هرچ در رد قیاس و استحسان و رأی و اصلا خدمت شما من فسر به رأی فلیت بوع مقعده من النار، که میگن این روایت و یا اون من کذب، نه اون من کذب علیه متعمدنه که میگن لفظش تواتر داره، ولی این روایت فراوان صادر شده که من فسر به رعیه فلیتبوع مقعده من النار، و انما فبعض آب سعد المن من التعویل على الرعیه والاستحسان و نحو ذالک من الظنون العقلیه، که اینا که اصلا ظنیان از محل نظام ما خارجن، و بعض آب سعد بیان کون الولایه شرطا فی صحت العباده، از بعض از اینا استظهار میشه که همون روایاتی که عرض کردم خدمت شما اگر ولایت نداشته باشید عملتون صحیح نیست، و بعض آب سعد بیان عدم جواز الانصراف عن ادله شرعیه و توجه راسا الی الاستدلالات العقلیه، بعضی هم میخوان بگن اگه میخواین استدلال عقلی بکنین حتما باید اول به ادله شرعیه رجوع کنین که اونها تاثیرگذاره. یکی از سخت‌ترین روایاتی که بخوایم تحلیلش کنیم در مباحث ما همین روایت ابان رحمت الله علیه، ما ان التوجه الی الادله شرعیه کثیرا ما یحول دون حصول القطع من الاستدلال العقلی، این فرمایش عایصد مضمونش مزمون فرمایشی که از اساتید که وقتی روایت میخون توضیح میداد گفتش که بالاخره میگفت کاری که ما همش تو فقه میگوریم همین کار عبانه، یکی امام علیه السلام نهی کردن از استدلال عقلیش نهی نکردن، ایشون میگفت که حضرت گفتن محلا یا عبان به خاطر این بود که بهش گفتن که این کلام حضرت رسوله، بعد گفت جا به شیطان، گفت ما در بغداد بودیم یه حرف به ما آوردن زدن بعد گفتن جاوه شیطان، امام ازش تخبیه کردن که چرا وقتی بعد گفتم کلام حضرت رسوله تو دوباره یه حرف میزنی، ولی نگفتن که یه استدلالات عقلی نکن، باید که نست در روایتم هستش که حضرت فرمودن که ان دین الله لا یصاب بالعقول، ولی میگن که آقا نه بخاطر که همه ما این کارو میکنیم، فرمود شایسته رب در واقع تشهمیه که آقا کار عبان که کار بدی نبود، همه کاری که ما فقها هر روز داریم فقه ما پر از همین کار عبانه، فقط بعد رجوع کنیم اون جایی که ائمه گفتن خلاف ای باشه حواسمون جمع باشه اونجا نکنیم، حالا بقیه جا هرچی دلمون میخوان بکنیم، ما ان توجه الی الادله الشرعیه، اگه حواسمون جمع باشه به ادله شرعیه رجوع کنیم رأساً و رأساً استدلال عقلی نکنیم، رجوع کنیم خیلی وقتا یهول دون حصول القطع من الاستدلال العقلی مانع از حصول قطع میشه، یعنی ایشون هم همون فرمایش داده که اگر نبود ما از فرمایش یعنی قیاس عبان خیار درست قطعی هم هست، فقط همین که امام جلوش واستادن و الا غیر از او بود، خلاصه گفتم این که از معضلات اصول شیعه و روش فقهی ما این روایت عباده الوالده فی دیت اصابه المرأه، که بالاخره با خلاف به ظاهر روایت عبان که نگاه میکنیم خیلی حرف اخباری ها قرص محکمه، واقعا روایت عبان توجیه سخته که ظاهرش یک اصلا این کار نکنید، در صورتی که همونطور که بعضی از بزرگان هم اعتراف دارن همش همین کار میکنیم، و با هذا ینته البس به دلیل العقلی و به ذالک نختم الکلام فی مباحث الادله من الحلقه الثالثه، فقد کان الشروع فیها و الیوم التاسع عشر من جماد الثانیه 1397 و کان الفراق الیوم الثالث و العشرین من شهر رجب 1397، تقریبا 35 روز زحمت کشیدن آقای صدر نوشتن یک سال و نیم ما خاطر تا رسیده اینجا، اینم میشه بعد عمر با برکت، این زمانی هم که آقای صدر نوشتن یه بار می‌خواستم تحقیق کنم فرصت نشده، ظاهرا زمان حضر آقای صدر هم نبوده، ببین در اوج ما هم ماهی نیست که درس تعطیل بشه، آقای صدر بالاخره در اوج اوجی که فقهشان داشتن، اصولشان داشتن، یه اواخر تفسیر ماه صد میگفتن، در اوج همون درس ها و همون دقت ها در عرض 35 روز این کتاب رو نوشتن که فکر نمیکنم اگه به ما بگن 35 روز ازش نسخه نویسی کن میشه نسخه نویسی کرد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.